سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. بیشتری اوقات این برنامه با برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی رادیو آزادی اختصاص یافته است. اما پیش از آن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت خارجه پاکستان از حکومت سرپرست طالبان در افغانستان خواست که از خویشتنداری کار گیرد و از اقدامات تحریک‌آمیز در مرز افغانستان با پاکستان خودداری کند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این موضوع را روزی گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد در پیوند به درگیری‌های اخیر در تورخم بیان کرد. درگیری بین نیروهای پاکستانی و طالبان افغان روزی دوشنبه گذشته در منطقه گورکی تورخم رخ داد که بر اساس گزارش ها در نتیجه یک زن و دو کودک از طرف افغانستان کشته و 3 ملیشه پاکستانی زخمی شدند. مقام های صحی پاکستان میگویند که یک فرد مبتلا به بیماری یابله میمون یا امپاکس در این کشور جان باخته است. ارشاد روغانه، مسئول بخش صحت خیبر پختونخوا، روزی گذشته گفته که فرد جان باخته 34 سال داشت و اخیراً از یکی از کشورهای خارجی به پاکستان برگشت کرده بود. دو تن دیگر هم در خیبر پختونخوا به یابله میمون مبتلا شدند و وزارت صحت پاکستان روزی گذشته گفته بود یک فرد دیگر هم که اخیراً از یکی از کشورهای عربی برگشت کرده در اسلام آباد به این بیماری مبتلا شده است. پس از آنکه موردهای آبله میمون یا امپاکس در بخش‌های از افریقا افزایش یافت، سازمان جهانی صحت هفته گذشته وضعیت اضطراری صحی جهانی را اعلام کرد. این بیماری علائم شبیه آنفولانزا و آبله پوستی ایجاد می‌کند و معمولاً خفیف است، اما می‌تواند سبب مرگ شود. کودکان، زنان باردار و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، مانند افراد مبتلا به HIV، همگی در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری قرار دارند. محمد مراد امانوف، رئیس پروژه تاپی ترکمنستان، میگوید که برای پیشبرد این پروژه خواهان همکاری بیشتر حکومت طالبان در افغانستان است. خبرگزاری ترند آذربایجان که خبرهای مربوط به آسیای میانه و قفقاز را گزارش می‌دهد، به روز جمعه خبر داد که امانوف همراه با سفیر ترکمنستان در کابل این موضوع را در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، در کابل بیان کرده است. متقی گفته که پیشبرد پروژه تاپی در اولویت‌های کاری حکومتی آنها قرار دارد. رئیس پروژه تاپی تایید کرد که کار تمدید پایپلاین گاز از جانب ترکمنستان تا مرز افغانستان رسیده و آمادگی برای تمدید آن در خاک افغانستان گرفته شده است. پروژه بزرگ تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند می‌رساند. کار این پروژه در ترکمنستان در ماه دسامبر سال 2015 میلادی آغاز شد. یواخیم استامپ، کمیشنر جرمنی در امور پناهندگان، از حکومت طالبان خواست تا پناهجویان افغان را که برای رخصتی تابستانی به افغانستان می‌روند اخراج کند. و این سخنان را در واکنش به تازه‌ترین گزارشی بیان کرد که می‌گوید هزاران پناهجوی افغان در جرمنی در حال گذراندن تعطیلات تابستانشان در افغانستانند. استامپ گفت جرمنی باید به نرمه‌های بین‌المللی بشردوستانه متعهد باشد، اما به گفته او این کشور احمق نیست. این گزارش را وبسایت خبری یوروپیان کانزرواتیو روز جمعه با اشاره به گزارش تلویزیونی آرتیل جرمنی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که این افشاگری استدلال احزاب ضد مهاجرت را تقویت می‌بخشد که می‌گویند بسیاری از کسانی که به دنبال پناهگاه در جرمنی اند در واقع از سیستم پناهندگی سوء استفاده می‌کنند و تنها برای به دست آوردن مزایای اجتماعی به اروپای غربی آمدند. شماری از پناهجویان افغان در گزارش گفتند که با کمک پاسپورت یابی به افغانستان برگشتند. مقام‌های جرمنی پاسپورت یابی را به پناهجویانی دادند که از کشورشان هیچ گونه سند شناسایی ندارند و حدود 60,000 پناهجوی افغان این سند را در جرمنی به دست آوردند. جرمنی بیشتر تعداد پناهجویان افغان را در اروپا دارد. و یک فرمانده ارشد نظامی اوکراین میگوید که نیروهای اوکراینی به پیشروی خود در شهر کورسک روسیه ادامه می‌دهند. جنرال الکساندر سلسکی دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای تهاجمی اردوی اوکراین به نبرد ادامه می دهند و در برخی موازی بین 1 تا 3 کیلومتر پیش روی کردند و این می افزاید که وضعیت کلی تحت کنترل نیروهای اوکراینی است و همه اقدامات طبق برنامه قبلی در حال انجام است. جنرال سلسکی درگیری ها در منطقه مالایا لوکنیا در کورسک را در حدود 11.5 کیلومتری مرز اوکراین خبر داد. این ادعا توسط منابع مستقل تایید نشده است. همچنین رسانه های طرفدار کرملین گزارش دادند که نیروهای اوکراینی روز گذشته یک پل مهم در منطقه کورسک را تخریب کردند. نیکلای پاتروشیف دستیار رئیس جمهور روسیه و رئیس شورای امنیت این کشور پنجشنبه گذشته به روزنامه ازوستیا گفت که حمله اوکراین در 6 آگوست در منطقه کورسک غربی روسیه با کمک ناتو برنامه‌ریزی شده بود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند.
درو هم کدش میکن، دست هم کدش میکنیم. باشه دروی باشه، پنکشی باشه، دید کور که برویم. درو هم میکنیم، بازور گیده میکنیم. مون صبح میریم دیگر میم کشوی خدا. مون کار خانه کلش میکن.
صدای یک تن از زنان قریه و روستانشین افغان رو شنیدید که از مشکلات زندگی شکایت میکند. هرچند زنان قریه و روستایی افغانستان نقش عمده در اقتصاد خانواده و جامعه دارند، اما اکثر این زنان در حالت بد زندگی قرار داشته و انواع خشونت ها و ظلم را متحمل می شوند.
چون جامعه افغانستان جامعه مردسالار و سنتی است و این سنتی بودن، این مردسالار بودن را پوشش دینی دادن، پوشش شرعی دادن، به اون لحاظ باعث میشه که زنها حتی اگر نسبت به مردان هم بیشتر زحمت بکشن، گیرنده اصلی مردان هست.
در این برنامه زن و زندگی روی این موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، گفته می شود زنان قریه و روستانشین افغانستان یکی از بخش های عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی در جامعه هستند، زیرا بسیاری از این زنان در کنار پرورش فرزندان برای چرخش زندگی ناگزیرند در مزرعه ها کارهای شاقه را انجام بدهند. به گفته شماری از آنان، زنان روستایی مجبورند همپای مردان کارهای کشاورزی، نگهداری مواشی و حتی جابجایی بارهای سنگین و انتقال علفها و تولیدات مزاری را نیز انجام بدهند که نمی توانند برای خود ساعت در طول روز وقت بگذارند. این زنان جدا از این که از حقوق اولیه خود محروم هستند، مجبورند که این کارهای سنگین را که بیش از توان یک مرد است، در روستاها و مزارع انجام بدهند. یک تن از زنان ولسوالی های ولایت پروان که نمیخواد اسمش ذکر گردد، یکی از این قربانیان است.
یعنی خیلی کاری که اصلا یک زن بر یک دختر بسیار سخت است. ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم. یعنی یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالاست. مثلا روزانه ما کار میکنیم که اگر کسی بگوی مزدور، ما از مزدورم بدتر هستیم. اصلا یک احترام و یک حسن نیت و یک چیزی هم در بین نیست، در بین خانوارها و مردان اصلا احترامی بر زنان نداره و حقوقشان مراد نمیکنه، در قصهش هم نیست.
شفیقه باشنده ولایت ننگرهار میگوید هنگام گندم دروی او مجبور است با شوهرش یک جا گندم درو کرده و آن را از یک جا به جای دیگری بر سر خود انتقال بدهد. وی افزود اگر حامله باشد یا نباشد، معمولاً کارهای گلکاری، کارهای مزرعه و بلند کردن و انتقال همه اشیا را با شوهرش یک جا انجام می دهد.
درو هم کدش میکنیم، دست هم کدش میکنیم، باشه دروی باشه، پنکشی باشه، در کرد که برویم، درو میکنیم، بازور گیرده میکنیم، مون صبح میریم دیگر میم کشوی خودن، مون کار خانه را کلش میکنیم. دو ماده جه افتیدم سر بچیم، گل کردم از گل که خلاشدم سترنجی را بردم بیرون تکاندم شمی تو، که در خانه آمدم بس دیگه بیخ دلم بیار شد، که نمو تفتیدم دیگه دختر آمد مرد بالا کده که چرا؟ که دیدم دیگه عالم بطر شده که دیگه دیگه سیما افتر شدش کم ما بوده که بس سرم خون ریزی شد شده که باز افتر شم زیاد شده باز دیگه نمو تا خون ریزی میکدم کمر دردی و پای دردی سر دردی برم از طرف گل پیدا شد نی دست ما بالا کده میدم نی پای خوده نی کمر خوده نی بیلاتی شدیم بیخ سردرد پیدا کده که دست گل چلاندیم پن چلاندیم.
با گفته خانم معصومه، یک تن از زنان فعال افغان، همزمان با تحمل دشواری‌های معمول زندگی زنان روستایی، سیاست‌های ضد زن در جریان 30 سال حکومت طالبان نه تنها که زنان بیشتر از گذشته قربانی خشونت می‌شوند، بلکه مراجع حقوقی برای دادخواهی آنها نیز وجود ندارد و هرگاه زنان به ادارات طالبان مراجعه می‌کنند، با تبعیض های نیز مواجه می شوند.
خشونت هایی که در قریه جهاد، خشونت هایی که در ولایت های دوردست افغانستان صورت می گیره، این بیشتر از چیزی است که مردم دنیا می بینند. خشونت های به سطوح بالا صورت می گیره همراه با خانما. در همین قرنه که فعلا ما قرار داریم، جهان به سوی پیشرفت قرار داره، اما متاسفانه وقتی در افغانستان در نقاط دوردست افغانستان ببینیم، خانمایی هستند که با خشونت های بسیار وحشتناک دست پا نرم میکنن. در خانواده هایشان کاملا مثل یک مزدور، مثل یک کسی که تنها به خاطر پیشبرد کارهای روزمره است استفاده میشه و اصلا ارزش یک انسان بر از او داده نمیشه. در دولت گذشته بعضی نهادهایی بود، یک مرجعی بود که صدای زینا شنیده میشد، اما متاسفانه حالا همو دفاتر از بین رفته. زنایی که در قریه جات زندگی میکنن، هیچ کسی ندارن که صدای از اینا را شنوا باشه، هیچ دفتری نیست که شکایت از اینا را پذیرا باشه. در سابق اگر به هر سطحی بود، اگر دفاتر بسیار خردی بود، یک جایی بود که اینا میرفتن شکایت میکنن، محاکم بود، حداقل شکایتشون شنیده میشد. اما متاسفانه امروزه خشونت هایی که در قریه جات صورت میگیره، به گونه مرگ خاموش بر نام مونده میتونیم از بین برده میشن.
گفته میشود در مناطق دورافتاده افغانستان که مردم به امکانات زندگی دسترسی ندارند، زنان از بیشترین حقوق انسانی خود به دور مانده و حتی به صحت و سلامتی آنها توجهی صورت نمیگیرد. توجه کنید به گپهای سمیع الله باشنده ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان و ندیمه باشنده ولایت بغلان که از نبود و کمبود شفاخانه و دکتر و مشکلات سیه کانون دچارند یاد کرده میگویند.
دیگه کلینیک ها باشه یا دکترای پرایی باشه، یک کلینیک هست رسیدنی کرده نمیتونه، اونجا تقریبا 30,000 خانه است. در کل گو یک کلینیک کی کفایت میکنه؟ در دوردست ها نمیتونه بگم. خونه که که از برف هست در اینجا آمده نمیتونه، مردم مشکل پیش میشه برش. انتقالشی را موترسیکل هست، موتر هست، انتقال میتونه در کلینیک. کلینیک هم اگر ضرورت پایین از شفاخانه را داشت، شفاخانه هست داره بیشنه. از اونجا تا اینجا را سرک خوبم داره، خرابم داره. یک ازی سرک درست است، یک ازی نادرست است، خراب است. خیلی راست دیگه، تقریبا 60-70 کیلومتر است تا شفاخانه، 80 کیلومتر تا شفاخانه است جای ما.
پیش از طالبا دوا زیاد بود، کمی که مریض می شدیم به کلینیک می آمدیم، دوا خوب برای ما میداد، در طول یک روز خوب می شدیم. اما حالا که میایم همیشه بهانه میکنن که دوا نیست، پس ما مردم غریب بیچاره با کجا بریم؟ توانایی رفتن به کلینیک‌های شخصی را هم نداریم، قدر مانده که از درد بمیریم، اما کسی برای ما رسیدگی نمیکنه.
شماری از فعالان حقوق زن و کارشناسان با اشاره به این که در دوره های قبلی حکومت و به خصوص در شرایط کنونی که طالبان زمام قدرت افغانستان را به دست دارند، برای بهبودی زندگی زنان روستایی در افغانستان کارهای اساسی صورت نگرفته تاکید کرده می گویند، مؤسسات کمک رسان بین المللی و مسئولان باید در این عرصه توجه بیشتری داشته و برنامه های آگاهی دهی همه جانبه در قریه ها و ولسوالی های این کشور روی دست گرفته شود و همچنان برنامه های انکشافی می تواند وضعیت این زنان روستانشین افغان را تا جایی بهبود بخشد. در این مورد مصاحبه ای را که با خانم مریم معروف آروین مدافع حقوق زن رئیس جنبش زنان معترض و مسئول جنبش شنبه های ارغوانی انجام دادم، در این مورد بیشتر مکس شده است. خانم آروین در آغاز سخنانش از زنان مناطق دوردست و روستانشین افغانستان یاد کرده گفت:
زنان در افغانستان به ویژه زنان روستانشین نه تنها از امروز که حتی در زمانی که جمهوریت در افغانستان حاکمیت داشت نیز چندان وضعیت قابل تعریف نداشتند. ما شاهد محرومیت زنان و دختران روستانشین از حق آموزش، سواد و همین گونه چالش‌های بسیار زیاد فراتر از این که در ابعاد مختلف مثل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود، شاهد محرومیت‌ها و همین گونه شاهد چالش‌ها و مشکلات فراوان شکننده زنان روستانشین و زنانی که در قرى و قصبات افغانستان بودند بودیم. اول با حاکمیت طالب‌ها در افغانستان اوضاع همان طوری که برای زنان شهرنشین بدتر شده، برای زنان روستانشین به شدت بدتر شده و حجم چالش ها، حجم مشکلات در ابعاد مختلف دو برابر و سه برابر تر شده و بیشتر مورد قربانی قرار گرفتن. بنابراین با در نظر داشته وضعیتی که زنان روستانشین در افغانستان دارن، وضعیت نگران کننده دارن و محرومیت اینها از حقوقشان و همین گونه محرومیتشان حتی از خدمات بسیار زیاد ابتدایی مثل خدمات صحی، خدمات آموزشی و امثال از اینا، باعث شده که بیشتر و بیشتر مورد قربانی قرار گیرن.
خب خانم آروین، بسیار زیاد تشکر از وقتتون. قسم که شما هم می دانید وضعیت اقتصادی در خانواده های روستانشین از قبل هم بهتر نبوده و زنان از امکانات زندگی محرومند و حالا که طالبان محدودیت های در برابر زنان وضع کردند، این اقدام طالبان چه تأثیر و سایه بدی بر زندگی زنان روستانشین گذاشته و چگونه آنان را بیشتر از پیش دچار مشکلات ساخته است؟
چون طالب ها در 3 سال گذشته متواتر و به گونه بسیار زیاد بیرحمانه و شکننده کار کردند که زنان افغانستان بیشتر به حاشیه رانده شوند، هدفمندانه از جامعه حذف شوند و متاسفانه هدفمندانه قربانی قرار بگیرند و جامعه افغانستان جامعه سنتی تر مرد سالارانه تر باشه و بدون شک وقت جامعه با این رنگ ظاهر میشه، کسانی که قشری که بیشتر قربانی میشه زنان و دختران هستند و وقتی جامعه افغانستان را بیشتر دوش میپردازیم، متاسفانه در جامعه افغانستان زنان و دختران از اقشار همیشه آسیب پذیر هستند که وقتی حاکمیت های چون طالبان در رأس قدرت قرار میگیرند، بدون شک بیشتر و بیشتر قربانی میشن و وضعیت اسفناکتر پیدا میکنند. امروز نه تنها که زنان افغانستان به ویژه در روستاهای افغانستان حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی حتی ابتدایشان نقص میشه و وجود نداره، که استقلالیت حداقلی که برایش فضا باز شده بود متاسفانه او هم وجود نداره. زنان در تصمیم گیری ها نقش ندارن، زنان در اجتماع نقش ندارن متاسفانه و زنان حتی در تصمیم گیری های سازندگی خوب در داخل خانواده نقش ندارن و بیشتر در نقش خدمه ظاهر میشن تا اینکه در نقش مادر ظاهر شوند، در نقش خواهر ظاهر شوند، در نقش عضو خانواده که همانند مردان از حقوق مساوی برخوردار است ظاهر شوند. با اون لحاظ است که متاسفانه او رویایی که دیروز وجود داشت و برایش کار می شد و امروز هم رویش، مخصوصا حرکت هایی که برای حقوق زنان افغانستان کار می کنند، تأکید دارند که زن هویت مستقل است و باید هویت مستقل خودش را داشته باشه، متاسفانه امروز در روستاهای افغانستان بیشتر رویاتر شده و این واقعا ناراحت کننده است. بنان تمام این همه محرومیت ها و این همه سرکوب هایی که در باب زنان افغانستان و دختران افغانستان در روستاها وجود داره، سبب شده که تأثیرات بسیار زیاد منفی در ابعاد مختلف در زندگیشان گذاشته شود. ما شاهد افزایش آمار خودکشی ها، شاهد افزایش بیماری های روحی و روانی و در این زمان شاهد افزایش خشونت های متاسفانه شکننده مرگبار علیه زنان و دختران افغانستان در روستاها هستیم که تمامی اینا برمیگرده به همان محرومیت ها و همان سرکوب هایی که در رده نخست طالب ها و سیاست های ظالمانه و زن ستیزانی حکومت خودخوانده ایشان قرار دارد.
بله، خب قبلا مراکز حمایوی که برای زنان در ولایات و ولسوالی های دورافتاده وجود داشت، این مراکز حمایوی چه نقشی در تامین عدالت و حقوق زنان قربانی که تحت خشونت قرار داشتن گذاشته؟ حالا که این نهادها وجود ندارد، وضعیت حقوقی زنان
چه قرار است؟ خوشبختانه پس از سرنگونی حکومت سیاه و استبدادی طالبها در دور نخست در افغانستان، نهادها و انجوهای زیاده در داخل افغانستان فعال شد که کمک میکرد تا زنان و دختران افغانستان در ابعاد مختلف بتانند روی پای خودشان استاده شوند و این نهادها در قالب ساختارهای متفاوت مثبت چون انجوها، مؤسسات و شبکه‌ها و امثال از اینا کوشش میکردند که ارائه خدمات حقوقی، خدمات آموزشی و در خیلی مواقع کمک میکردند حتی زمینه کار و درآمد را برای خانم‌هایی که در روستاهای افغانستان هست مساعد بسازند. اما پس از 20 سال و با حاکمیت دوباره استبدادی طالب‌ها در افغانستان که در محوریتش سرکوب زنان افغانستان قرار دارد، به ویژه در روستاهای افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق عرف و عنانات افغانی یا افغانیت، نهایت تلاش خودشان را کردند که این نهادها در 3 سال گذشته در افغانستان در کمترین سطوح حضورشان در افغانستان وجود داشته باشند. با حاکم سازی دوباره طالبها در افغانستان، درصدی زیاد از این نهادها مجبور شدند که افغانستان را ترک بکنند و یک تعدادش هم توسط طالب ها متاسفانه مزدود ساختشان در 3 سال گذشته و یک تعداد بسیار اندکشان هم که باقی ماندن با بسیار زیاد محدودیت های فراوان متاسفانه مواجه هستند که نمیتونن ارائه خدمات داشته باشن برای زنان و دختران افغانستان. بنان زنان و دختران افغانستان در روستاهای افغانستان بیشتر قربانی این وضعیت شدن و هیچ نهاد نیست که صدایشان را در داخل افغانستان بشنود، هیچ نهاد نیست که از حقوقشان بتونه دفاع بکنه و هیچ نهاد نیست که در صورتی که زنها در روستاهای افغانستان مورد خشونت قرار میگیرن، مورد سرکوب قرار میگیرن و قربانی مخصوصا خشونت‌های در سطح بزرگتر میشوند و حتی در خیلی مواقع شاهد هستیم که خشونت‌های فیزیکی به حد میباشه که زنان و دختران جانشان را از دست میتن در روستاهای افغانستان، هیچ نهاد نیست که از اونها دفاع بکنه. بنان محاکم صحرایی علیه زنان و دختران به ویژه در روستاهای افغانستان صورت میگیره، حتی سنگسار میشن، حتی در خیلی مواقع شاید شلاق زدنشان در اماکن عامه هستیم که مردم را طالب ها دعوت میکنن که به سیل اینها بیایید. علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی های متاسفانه حتی ابتداییشان محروم هستن، بنان با در نظر داشت این وضعیت ما شاهد حاکمیت متاسفانه خشونت‌های وحشیانه رقتبار علیه زنان و دختران در ببیش روستاهای افغانستان هستیم که در اکثریت مواقع حتی در صفحات اجتماعی، حتی در رسانه‌های خارج از افغانستان اینا رسانه‌ای ساخته نمیشه و یک شمار کوچکی از این جنایات هم که علیه دختران، علیه زنان در روستاهای افغانستان صورت میگیره و رسانه‌ای ساخته میشود، دسترسی به این که اطلاعات بیشتر در روی زمینه بتانیم پیدا بکنیم بسیار زیاد محدودتر هست. به اون لحاظ با در نظر داشته این وضعیت، یک بخش بزرگ از خشونت ها، یک بخش بزرگ از رفتارهای خشونت آمیز و قربانی که زنان و دختران در روستاهای افغانستان میشن تا کنون رسانه‌ای ساخته نشده و این باعث شده که زنان بیشتر و بیشتر در روستاهای افغانستان علاوه بر اینکه محروم هستن، علاوه بر اینکه سرکوب هستن، این گونه بی‌رحمانه هم مورد خشونت قرار بگیرن و قربانی شوند.
شما که یک مدافع حقوق زن هستین، حتما با زنان قرا و قصبا دیدن کردین، میشه ببین زمانی که با آنان شما هم صحبت شدین، اونا از زندگیشون چه قصه‌هایی داشتن و شما از وضعیت اونا چی برداشت میکردین؟
بعد حاکمیت طالب ها در افغانستان وقتی با زنان و دخترانی که در روستاهای افغانستان هستن صحبت کردیم، یک نوه بغض در داور از بیپناهی غیر قابل تعریف را در آنها شاهد بودیم و بارهای بارها با جملات متعدده پرسیدن که وقت ما مورد خشونت قرار میگیریم، وقت ما مورد تبعیض قرار میگیریم و در خیلی مواقع محرومیت را، سرکوب را، ازدواج های اجباری را، خشونت های خانوادگی را و تهدیدات بسیار زیاد را متاسفانه تجربه میکنیم، واقعا نمیدانیم که به کجا باید مراجعه بکنیم. که نمیدانیم که چه کسی چه نهاد میتونه از ما دفاع بکنه، از حقوق ما دفاع بکنه، ما را راهنمایی بکنه که چطور میتونیم از این همه زندگی آفتباری که راضی به مرگ و راضی به خودکشی خود هستیم بتونیم بیرون شویم. بنان علاوه بر محرومیت ها، علاوه بر متاسفانه نقض حقوق زنای افغانستان در روستاهای افغانستان، خشونت های بسیار زیاد مرگبار متعدد را که در زندگیشان تجربه میکنن، یک نوع حس ناامیدی با حاکمیت طالب ها در افغانستان در 3 سال گذشته در میان مخصوصا خانم های روستانشین بیشتر و بیشتر شده و این مایوسیت را آدم وقتی که همراهشان صحبت میکنه از درد دلهایشان، از ناچاری هایشان، از بدبختی هایشان میشنود، بیشتر و بیشتر میتونه که احساس بکنه. قضایایی را داشتیم که اینا بیان کردن که وقتی ما مورد خشونت قرار میگیریم، مورد لتوکوب قرار میگیریم، حتی استخوان های ما شکستانده میشه، دندان ما شکستانده میشه، موهای سر ما بیرحمانه کنده میشه، مخصوصا توسط شوهر و یا هم خانواده شوهر، ما با امید این که در حق ما عدالت تامین شود، از ما دفاع شود، طالب ها خودشان را حکومت اسلامی عنوان میکنند، وقتی به حوزه های اینا، به محاکم سنتی طالبانی اینا میریم و از اونا درخواست میکنیم که در حق ما عدالت تامین شود، مثلا ما میخواییم از شوهرم جدا شویم، ولی آنچه که ما بارهای بارها اونا میگن شاهدش بودیم همین بوده که بسیار زیاد به گونه عصبانی بر ما میگن که شما حق ندارین از شوهرتان جدا شوین و این کار خدا است که شما از شوهرتان جدا شوین و هر چی که شوهرتان است شما باید تعامل بکنید، شما باید فرمان بردار شوهرتان باشین. اما در برخی مواقع اتفاق میفته که اینا بیان میکنن که اگر یک تعدادشان هم حاضر میشن که همراه ما همکاری بکنن، یعنی که به شرط ما طلاقتان از این مرد میگیرم که پس از گرفتن طلاق با من ازدواج بکنین، در حالی که 2 خانم یا 3 خانم همچنان دارن. یعنی این یکی از موارد بسیار بسیار ناراحت کننده شخصا بر من بوده که شنونده یک چنین دردها و خشونتها علیه دختران افغانستان در 3 سال گذشته بودیم.
در حالی که همه میدانند نقش زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای روستاهایشان خیلی چشمگیر است، اما چرا تا حال نتوانستند این زنان نقش تعیین کننده در خانواده خود و جامعه داشته باشند؟
این بیشتر برمیگرده به یک نوع نگاه زننده مرد سالارانه و سنتی که در جامعه افغانستان هست. حتی اگر در مخصوصا روستاهای افغانستان که بس مورد نظر من و شما هست روش بپردازیم، اگر زنان بیشتر از مردان هم زحمت بیشتر در متقبل شوند، تلاش و کار بیشتر بکنن، در نهایت حرف اول و آخر را مرد میزنه، همان طوری که به ابتدای مبحث صحبت کردیم. به اون لحاظ چون جامعه افغانستان جامعه مرد سالار و سنتی است و این سنتی بودن، این مرد سالار بودن را پوشش دینی دادن، پوشش شرعی دادن، به اون لحاظ باعث میشه که زنها حتی اگر نسبت به مردان هم بیشتر زحمت بکشن در جامعه و خانواده، باز هم تعیین کننده حرف اول و آخر و همین گونه تصمیم گیرنده اصلی مردان هستند، چه در داخل خانواده چه هم در اجتماع. اما این قطعا نمیتونه دلیل شوه که ما تلاش نکنیم، کوشش نکنیم که نقش اصلی و تصمیم گیرنده خودمان را چه در داخل خانواده ها و چه در اجتماع به عنوان زن داشته باشیم. فراموش نکنیم که همه شهروند افغانستان هستیم، همه انسان هستیم و همه باید حقوق مساوی داشته باشیم، فارغ از این که جنسیت ما چی است و فارغ از این که تفاوت‌های فیزیکی ما چی است. مهم این است که همه انسان هستیم و حتی اگر به لحاظ دینی هم به این مبحث داخل شویم، خداوند متعال خودش می‌فرماید که هیچ بنده من نزد من برتر نیست مگر اویی که تقوا داره. بران جنسیت مطرح نیست، مهم نیست که نوع نگاه ما نسبت به مسائل چگونه است و مهم این است که چقدر ما تلاش میکنیم برای برابری جنسیتی در جامعه همانند افغانستان.
بله، شما کدام راهکارا را به خاطر حل مشکلات زنان روستانشین افغانستان پیشنهاد میکنین تا اینکه زنان روستانشین حداقل بتانند حقوق انسانی و اساسیشان را به دست بیارند؟
آنچه که بسیار زیاد مهم است این است که کار شود تا سطح آگاهی در میان زنانی که در روستاهای افغانستان هستند و مبحث مد نظر من و شما هست افزایش پیدا بکنند. وقتی سطح آگاهی، بیداری و سواد در میان زنان در روستاهای افغانستان افزایش پیدا بکنند، این تاثیرات بسیار زیاد خوب میتواند روی کل اجتماع افغانستان داشته باشه. و در این قسمت زنانی که شهرنشین هستن و در شهرهای افغانستان زندگی میکنن، اینا بسیار زیاد میتونن نقش برازنده داشته باشن تا دست زنان قربانی را بگیرن که در روستاهای افغانستان بیشتر قربانی تر و محروم تر هستن. قشر نخبه و باسواد افغانستان فرق نمیکنه که زن باشه یا مرد باشه، قشر دانشجوی افغانستان و دانشگاهی افغانستان بسیار زیاد میتونه در این راستا نقش برازنده و اساسی داشته باشد. و در سطح کل آنچه که بسیار زیاد کمک کننده است مبارزه است برای تحقق و تامین حقوق من. وقتی که ما این نکته را بیان میکنیم که ما مبارزه میکنیم برای تامین حق، عدالت و آزادی، این باید سرمشق همه امور من باشه. فرق نمیکنه که ما در روستای افغانستان زندگی میکنیم، فرق نمیکنه که ما به شهرهای افغانستان زندگی میکنیم، در اجتماع افغانستان مطرح میسازیم یا در سطح خانواده و حقوق ما که در داخل خانواده در سطح کوچکتر نقص میشه. مهم این است که در برابر هیچ بی‌عدالتیه، در برابر هیچ بی‌عدالتی، محرومیت و ستم نباید خاموشی اختیار کرد. فراموش نکنیم که خاموشی ما در اکثر مواقع اسلحه بزرگ میشه تا بیشتر مورد خشونت قرار بگیریم، بیشتر قربانی باشیم. اما مبارزه مسالمت‌آمیز یکی از نکات اساسی است که میتونه کمک بکنه برای همه زنان، چه در روستاهای افغانستان چه در شهرهای افغانستان، که حقوقشان تامین شود. و فراموش نکنیم که تا زمانی که در افغانستان تغییر معنادار شکل نگیرد و حکومت در افغانستان نباشد که مشروعیتش را از مردم افغانستان، از زنان افغانستان، از مردان افغانستان در شهرها و روستاهای افغانستان بگیرد، قطعا وضعیت تغییر نخواهد کرد. و همین گونه زنان چه در شهرها چه در روستاهای افغانستان سیستماتیک قربانی خواهند شد. بران باید در برابر این چرخه باطله که سیستماتیک ما را قربانی می سازد و جامعه افغانستان منزوی می سازد و کمک میکنه که ما در جامعه افغانستان بیشتر و بیشتر قربانی باشیم که حتی سالها نتونیم را جبران بکنیم، باید در برابر این مبحث ایستاد. و همین گونه زنانی که در روستاهای افغانستان هستند بسیار درخواست صمیمانه، دوستانه و صادقانه و خواهرانه میخوایم از اونا داشته باشم که شما حق دارین همانند مردان در جامعه افغانستان از همه حقوق انسانی شهروندی خودتان مستفید شوین و باید برای تامین این حقوق مبارزه بکنین. این کاملا درست و بجاست که حق دادن نمی شود، حق گرفته می شود. بنان برای گرفتن حقتان باید استادگی کنین، باید مبارزه بکنین و باید ما یاد بگیریم که چطور حق خودمان را صاحب شویم. اگر ما فکر بکنیم که خاموشی اختیار بکنیم، ما خوب معلوم میشویم، ما را تعریف میکنن، این مطمئن باشین که این به نفع ما نیست. ما باید یاد بگیریم که ابتدا از حق خود دفاع بکنیم، حق خودمان را صاحب شویم، بعد از همه کسانی را که فرق نمیکنه جنسیتشون چیست، ولی مخصوصا زنان چون بیشتر قربانی هستن، ما پس از آن میتونیم برای تحقق حقوق آنها زحمت بکشیم، تلاش بکنیم، کوشش بکنیم و مسئولیت ادا بکنیم. بران فراموش نکنیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه مخصوصا طالبان هست. شریعت بهانه است، هدف حذف زنان است. طالبان تغییر پذیر و انعطاف پذیر نیستند و همه قربانی هستیم و این درد مشترک همه ایمان هست. بران تا زمانی که در برابر این استبداد همه ایمان، فرق نمیکنه که در روستاهای افغانستان هستیم یا شهرهای افغانستان، استادگی انجام ندهیم، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر لطف کردین خانم مریم معروف آروین، مدافع حقوق زن، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی و رئیس جنبش زنان معترض افغانستان. ممنون از وقتتون. های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون جغرافیا تدریس می شود. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز هم جغرافیای صنف دهم. در ساعت درسی جغرافیای صنف ده امروز استاد برای ما وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح می‌کند. در وضع جیولوژیکی افغانستان با مفاهیمی آشنا می‌شویم که وضع جیولوژیکی یک کشور با آن شرح داده می‌شود و در ادامه با بلندترین نقطه جغرافیای افغانستان از سطح بحر و پایین‌ترین نقطه آن آشنا می‌شویم.
می‌آییم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با درههای بزرگ، دشت ها و صحراها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دورهای مختلف جیولوژیکی بوده که با اساس و تحت مطالعات آن جهات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعد می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله درههای عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحرا ها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحت و وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد، بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان از روی ارتفاع به ترتیب ذیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقعی دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
استاد برای ما سه نقطه جغرافی افغانستان را شرح داد که کمترین ارتفاع را از سطح بحر دارد. این سه نقطه در ساحه آمودریا، هلمند و ننگرهار موقعیت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در ادامه بحث انرژی که هفته قبل پیشکش شد، امروز اهمیت معادن را در زندگی انسان ها میخوانیم. در شرح معادن خواهیم خوان که از جمله ضرورت های روزمره انسان ها به چند اندازه و فیصدی نیازمندی ها به گونه خام از معادن به دست می آیند و با پروسس آن به مواد قابل استفاده مبدل می شود.
اولین موضوع راجع به معادن و اهمیت آن در جهان هست که از جمله خود معادن از جمله مواد معدنی که انسان ها را تغییر داده و در رشد اقتصاد و اجتماعی جامعه بشری قابل اهمیت هست. خود معادن می باشد و مواد سوخت می باشد که عبارت از نفت، گاز و زغال سنگ هست. خصوصا زغال سنگ بگیم در فابریکه های تولید برق، گرم کردن منازل و حرکت ریل ها نقش مهمی دارد و همچنان استفاده می شود. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دوا و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. مواد سوخت یکی از منابع مهم تولید انرژی هست و از انرژی می توانیم برای حرارت، روشنایی و قوه محرکه استفاده نماییم. صنعت فلزات باعث انکشاف صنایع دیگر گزیده هست و در رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد. آهن و آلومینیوم ارزش خاصی دارد که در عصر حاضر از فلزات به ویژه از آهن استفاده زیاد صورت می گیرد و در کوره های ذوب فلزات تاثیر حرارت بسیار زیاد آن ذوب می نمایند و از آن مواد فلزی به شمول فولاد می سازند. شیوه های استخراج معادن. در مه کاری حفر کردن و جمع‌آوری مواد تاثیر ماشین، استخدام پرسنل مسلکی و کارگر ماهر، سرمایه گذاری، بازاریابی، مساعد نمودن راه‌های مواصلاتی و ترانسپورت، همه و همه برای استخراج معادن ضرور است برای اینکه ما استخراج معادن کنیم. چاه‌های عمیق که گاهی عمق آنها به هزاران متر می‌رسد حفر می‌گردد، مثلا در ایالت کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا، چاه‌های با عمق 4500 متر در رومانیا با عمق 1200 متر حفر می‌گردد. ایالات متحده آمریکا از هر چاه روزانه به اقیانوس 13 بیرل نفت به دست میاره که در شرق میانه 5300، در وینزوئلا 240 و در کانادا 46 بیرل نفت به دست میآید. بیشتر برای استخراج زغال سنگ چاه ها و دلیز ها حفر میگیرد که گاهی عمق آن به 2000 متر میرسد. انواع صنایع و اهمیت آن در جهان. اهمیت صنایع در این هست که شکل مواد اولیه و خام را تغییر میده که مفیدیت و کیفیت و ارزش آنها بالا میرود. صنعتی که جهان در آن تجمع صنایع بسیار زیاد هست عبارت از آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا میباشد. انواع صنایع، دو صنایع دارند: صنایع خفیف و صنایع سنگی. صنایع خفیف عبارت از صنایعی است که در اساس آن معمولا اجزای آن استوار هست و تولیدات نهایی آن به دست می آید و به طور مستقیم به بازار و فروش می رسد. و اما صنایع سنگین، در صنایع سنگین از مقدار زیاد مواد زمینی یا معدنی چون زغال سنگ، فلزات و نفت، خاک کار می گیرند که این گونه صنایع بیشتر به تولیدات نیمه صنعتی می پردازند که بعدا شرکت های دیگر از آنها مواد نهایی صنعتی می سازند. عوامل مؤثر در انکشاف صنعتی. عوامل طبیعی هست، عوامل بشری که عوامل طبیعی که در ایجاد و انکشاف صنایع نقش دارد، مانند شیمانند مواد اولیه، انرژی و زمین قابل اهمیت است. عوامل بشری چندین بخش دیگه دارند مانند نیروی کار، سرمایه، بازار فروش، حمل و نقل و غیره که نیروی کار از دو جهت، یعنی از جهت کمیت تعداد کارگران و کیفیت مهارت و تخصص اهمیتی دارد. اما سرمایه برای ایجاد یک کارخانه باید سرمایه و پول کافی جهت خرید زمین، ماشین آلات، مواد اولیه، دستمزد، کارگران و سایر مصارف وجود داشته باشد. بازار فروش مناطق مختلف از نظر اندازه درآمدها، قیمت اموال، حجم فروشات و همچنان تقاضا برای اجناس و اموال از یکدیگر تفاوت دارند. حمل و نقل، تامین مواد اولیه برای مؤسسات صنعتی و رساندن مواد تولید شده به بازار فروش است. تجارت جهانی و اهمیت آن. به طور عموم در تمام جهان چهار موضوع در تجارت و انتقال اموال های اهمیت باشد. تقسیم مواد در جهان. بعض از کشورها مثل ژاپن مواد خام بسیار کم دارند و بعد آنها را از دیگر کشورهای جهان وارد کشورها نمایند. نزدیک بودن. طور نمونه تجارت افغانستان زیادتر با کشورهای نزدیک و همسایه صورت میگیرد. قابلیت دسترسی بودن. راه‌ها و مواصلات بهتر سبب افزایش دسترسی به یک منطقه می‌گردد. به طور نمونه بعد از ساختن تونل زیر آب بین فرانسه و انگلستان، انتقال اموال تجارتی بعد از سال 1995 میلادی افزایش پیدا کرد. درجه سطح این کشور بیشترین محصولات تجارتی میان کشورهای این کشور یافته مبادله می‌گردند. اموال و محصولاتی که در تجارت جهان نقش دارند بیشتر به سه کتگوری تقسیم می‌شوند: مواد اولیه، مواد نیمه صنعتی، محصول نهایی. که مواد اولیه این یک نوع از محصولات هست که صنعتی نشده و آن را مواد خام نیز میگویند، مانند پخته که در شکل آن را میبینید. مواد نیمه صنعتی، مواد اولیه که بالا آن کار صورت گرفته و شکل و کیفیت آن تغییر کرده است، مانند تکه که از پخته ساخته شده است. و محصول نهایی یا مواد یا محصولاتی که تمام مراحل تولیدی و صنعتی را طی نمودند. تجارت جهانی یا بین المللی. حجم مبادلات تجارتی به هر پیمانه که یک منطقه انکشاف یافته و پیشرفته باشه و همان اندازه نقش آن در تجارت جهانی و ترانسپورت وسیع‌تر هست. کشورهای فقیر جهان در گذشته تنها از صادرات مواد خام پول به دست می آوردن و کشورهای ثروتمند محصولات نهایی یا به طور کل صنعتی شده را به فروش می رساندن. در حال حاضر کشورهای رو به انکشاف نیز می کشند که تعداد محصولات صادراتی را بیشتر سازند و به یک تعداد زیادی از کشورهای رو به انکشاف محصولات صنعتی مانند لباس، وسایل برقی و غیره را صادر نمایند. کشورهای رو به انکشاف تلاش می ورزند که مواد خام را در کشور خودشان صنعتی نمایند و سپس صادر نمایند. موضوع آخری سر بحث مناطق آزادی تجارتی به مفهوم آن هست به توضیح مناطق تجارتی هست. مناطق آزاد تجارتی به مفهوم آن. تجارت آزاد تجارت و داد ستودی است که بدون هیچ گونه محدودیت انجام می شود. تجارت داخلی کشورها بیشتر به طور آزاد انجام می شود ولی تجارت بین المللی دوچار محدودیت های مانند مالیات گمرکی، مقررات سرحدی و غیره می شود. توزیع مناطق تجارتی. بعضی از کشورهای جهان اکنون در سازمان ها و اتحادیه های تجارتی کار مشترک انجام می دهند. سهم یک تعداد از ممالک جهان در تجارت بین المللی بیشتر هست که از آن جمله کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی، شرق، جنوب شرق آسیا، کشورهای خلیج فارس، اتحاد شوروی سابق و اروپای شرق می باشد. کشورهای یاد شده بزرگترین و مهمترین مناطق تجارتی جهان را تشکیل می دهند.
در ادامه درس جغرافیا امروز در صنف 11 هم اهمیت تجارت در جهان را شد و در بخش از آن استاد به معادلات تجارتی در منطقه ما به ویژه دار و ستود تجارتی افغانستان با کشورهای جهان پرداخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در ساعت درسی صنف دوازدهم امروز یک بحث خیلی مهم و مسئله روز را میخوانیم. این بحث عبارت از ارتباطات است. در شرح درس ارتباطات امروز استاد برای ما خواهد گفت که ارتباطات و وسایل ارتباطی در طول تاریخ چگونه انکشاف کرده و تحول در ارتباطات چقدر توانسته زندگی انسانها را دیگرگون سازد.
اولین موضوعی که میخوانیم راجع به ارتباطات هسته. میگیم که بنابر انکشاف ساینس و تکنولوژی، سفر انسان به فضا، موجودیت ایستگاه‌های فضایی و اقمار مصنوعی به اطراف زمین، انسان توانست که ارتباطات خویش را در عرصه‌های مختلف با همدیگر نزدیک به نزدیک تر سازد. انکشاف سری وسایل ارتباطی و اطلاعاتی مانند فکس، کامپیوتر، اینترنت و غیره زمینه خوبی برای نزدیک شدن کشورها مساعد ساخته است. پروسه های انتقالی توسط تسهیلات فایبری نوری یا الکترونیکی آسان‌تر ساخته شده و معاملات را در فاصله هزاران کیلومتر در یک دقیقه تنظیم می کند. انواع عمده وسایل ارتباطی. انسان ها در ابتدای حیاتشان در کره زمین از اشارات، علامات و وسایل ساده استفاده میکردن که اختراع در زمینه تلکامیونیکیشن چهره جهان را تغییر داد. پیشرفت های سیستم ارتباطی، هوانوردی، بحرپیمایی و غیره تغییرات بنیادی را به میان آورده است. وسایل ابتدایی مانند پرندگان به حیوانات اهلی بودند، اما وسایل اصلی مانند رادیو، موبایل و غیره می باشند. خصوص در جهان که در کشورهای چین، مصر و غیره با استفاده از حیوانات و پرندگان خط و پیام انتقال می دادن. در امپراتوری امویان و عباسیان سیستم پستی به کار برده و آن را به بهترین وسیله امنیت شهرها و کشورها می دانستن که خالد برمکی به حیث متصدی پستی تعیین شده بود. با اختراع کشتی های بخار و وجود آمدن رای آهن و پست شکل سیتری داد. تلفن و موبایل. تلفن از اجزای مهم ارتباطی جمعی در تکنولوژی عصری به شمار می روند. برای اولین بار گرام هامبل تلفن ابتدایی اختراع کرد که بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات بیشتر و وسیع‌تری صورت گرفت. اختراعات ترانزیستور سهولت‌های زیادی به مخابره مخابره در جهان به وجود آورد. تلفن بی سیم که نام لاتین آن سیلول است، عبارت از نوع تلفن پیشرفته تر بوده که رابطه دو نفر را برقرار می سازد. موبایل محرمیت مخابراتی نیز داشته که هر کمپنی و هر کشور کد خاص خود را دارا می باشد. فاکس. فاکس عبارت از تکنولوژی جدید هست که اولین پیام را نیویورک و لندن ارسال نمود. فاکس وسیله تکنیکی هست که ذریعه آن اطلاعات و اسناد را به طور تحریری به حیث یک سند انتقال می دهد. فاکس نه تنها در مسائل تجارتی و صنعتی به کار می رود، بلکه در اقمار مصنوعی نیز از آن کار گرفته می شود. فاکس از رسانه های ارتباطی جمعی هست که پیام های شخصی و رسمی، تعاملات تجارتی، حقوقی، صنعتی و غیره را به صورت فوری و ضروری و فاصله های دور و نزدیک در وقت کوتاه می رساند. اینترنت و ایمیل. جدیدترین وسیله مخابراتی در عصر حاضر اینترنت و ایمیل هست که در بخش‌های جغرافیایی و سایر علوم و بخش‌های مختلف حیاتی وظایف خاص خود را انجام می‌دهند. اینترنت یک سیستم تنظیم شده هست که در تکنولوژی کنونی بشر به حیث منبع خوب و سریع در انتقال اطلاعات و پیام‌ها به کار می‌رود. پروگرام اینترنت در سال 1980 در بخش فرهنگی و تجارتی آغاز به کار نمود و در سال 1990 به سطح جهانی توسعه یافت. اینترنت رابطه ماهواره‌ای و فایبر نوری دارد و اکثر پیام‌ها و معلومات زراعتی، اقتصادی و غیره را به صورت دقیق از زمین اخذ دوباره به مرکز مربوطه مخابره می‌کند. کاربرد ایمیل در ارسال و اخذ پیام‌ها ذریعه امواج رادیویی صورت می‌گیرد که از یک دستگاه ایمیل با آدرس دستگاه دیگر ایمیل پیام فرستاده می شود. و اما شبکه ماهواره‌ای. سیستم ماهواره‌ای از طریق کامپیوتر و تلفن اجرا می‌گردد که به نام سلولار تلفن معروف است. سیستم ماهواره‌ای عبارتاً از سیستم مغلق و پیچیده تکنولوژی جدید است که از فضا بر زمین اطلاعات می‌فرستد. ماهواره در فضا عمود، مایل یا موازی به خط استوا در مدارهای معین و بیضه‌ای به دور زمین قرار داده می شود. همه مسائل مخابراتی از طریق ماهواره تنظیم می گردد، مانند رادیو، تلویزیون و غیره، که ماهواره های زیاد در فضا برای ارسال پیام ها و امواج رادیو فعالیت می کنند. موضوع آخری ما خود بحث شبکه ماهواره ای بود که آخرین بحث این جلسه ما بود.
در بخش پایانی درس امروز استاد برای ما چگونگی کارکردهای ماهواره را شرح داد و در درس استاد ما بر اهمیت ماهواره در عصر ارتباطات پی بردیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. مسائل مورد بحث در ساعت درسی جغرافیا همین قدر بود. تا ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
پار کن پیاله را، پار کن پیاله را، گیلا به آتشی، گیلا به آتشی، برس روال خرابم نمیبرد. پر کن پیاله را، زام با کامل
خیالرم کینا بیا کشی دیرست ره به حال خراب.